بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، امیدوارم سالم و تندرست باشید و الطاف خداوند همیشه و همه جا همراه شما باشه و فرصت هم داشته باشید که همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودک و نوجوان. اگر شنونده برنامه های گذشته ما بوده باشید، خاطر مبارکتون هست که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی سوالات شما رو مطرح میکنیم و پاسخ اونها رو میشنویم. امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم با خیر مقدم خدمت ایشون و تشکر از حضورشون در برنامه. جناب آقای دهنوی خیلی خوش آمدید.
خوش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما سرور عزیزم جامعه بهرامی سلام عرض میکنم و همه عزیزان شرمنده، امیدوارم انشالله مباحث خوبی داشته باشیم.
خواهش میکنم، زنده باشین. عرضم به حضورتون که حالا در پایان برنامه شماره تلفن و نشانی برنامه رو خدمت دوستان شرمنده عرض خواهم کرد تا اگر مایل هستند سوال یا مطلبشون در این برنامه مطرح بشه با ما در ارتباط باشند. میدونید که این برنامه رو روزهای شنبه ساعت 9:20 دقیقه صبح میشنوید و تکرار اون رو عصر روزهای یک شنبه. خب آماده هستیم که سوال اولی رو که تهیه کننده برنامه آماده پخش کردند بشنویم.
پرسش تربیتی بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
یه کودک دختر بچه داریم 5 سالشه. این رفتارش تو منزل خیلی اصلا عجیب هستش. دستوری که جای بعدم حرفای رکیک میزنه. بعد خیلی لجباز لجوج هست. شاید 5 دقیقه بعدش در یه وقت معذرت میخواد، میاد عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید فلان اینا، از دوباره بودم شروع میکنه. میخواستم طرز برخورد با این به چه نوع انجام بدیم که خیلی اثر نذاره روش، مثلا از نظر عقده بال بیاد چه دیگه باشه.
بله، خب جناب آقای دهنوی در واقع ایشون 2 سوال رو مطرح کردند، یعنی 2 نکته در سوال ایشون بود، یکی درباره بددهنی کودکشون و دیگری درباره لجباز بودن کودکشون. بهتر میدونم که این دو رو از هم تفکیک بکنیم، جداگونه بفرمایید.
بله بله، چشم. در مورد بددهنیشون من پیشنهاد میکنم خودشون خیلی دقت کنن توی خونه، چون کودکان گاهی الفاظ زشت رو از دیگران یاد میگیرن، انتقال از والدین گاهی هست. البته والدین ممکنه کلام زشتی، سخن زشتی، یعنی خیلی زشت به کار نبرن ها، اما همون تعبیر خنگ و نونو رو بیشعور و احمق و اینجور چیزایی که گاهی به کار میره، خب اینا زشته، با اینا شروع میشه و گاهی میبینید واژگان دیگه‌ای رو هم کودک به کار میبره.
حتی گاهی که میفرمایید ممکنه یعنی کودک خودش واژه‌ای رو خلق بکنه؟
نه،
معمولا همیشه از دیگران
همین جوره. بله بله، لذا میخواستم عرض کنم نکته بعدی و انتقال از همسالان بود.
بله درسته.
پس گاهی انتقال از والدینه و گاهی انتقال از همسالانه. اگر ما میبینیم فرزندمون کلمات زشتی رو ما تو خونه نمیگیم، به کار نمیبریم، ولی او هی میاره میگه، خب معلومه از جایی داره یاد میگیره. باید ببینیم با کی داره میره و میاد و از کدوم یکی از همسالان داره به او منتقل میشه. من جدا توصیه میکنم به سخنان زشت او هرگز نخندید. مگه چنین چیزی ممکنه؟ بله بله، متاسفانه بعضی از خانواده‌ها چون کودک 5 سالشه، شیرین، خوشمزه است، شیرین بیانه، شیرین کلامه، کلمه ای رو بر دهان جاری میکنه ولو زشت، میخندن به او. خب این خندیدن او رو تقویتش میکنه. از حساسیت زیاد هم پرهیز کنید. معمولا چون کودک در این سن نیاز به جلب توجه داره، وقتی ببینه شما روی کلمه او حساسی تریستر میشه و هی اونو تکرار میکنه. لذا من پیشنهادم اینه که تا مدتی بیتوجهی کنید و اگر دیدید که او ادامه میده و این واژه زشت رو به کار میبره، اولا توجه داشته باشید که گاهی واقعا کودک با مفهوم واژه آشنا نیست، او نمیدونه معناش چیه. او رو با مفهوم واژه آشنا کنید و بگید که زشته، این مفهوم بدی داره، و بهش بگید چرا نباید به کار ببره. چون وقتی این کلمه رو به کار ببره، به ویژه به دیگران اگر بگه، احساسات اونها رو جریحه دار میکنه، دیگران ناراحت میشن، بچه های دیگه ناراحت میشن. سعی بفهمن از اصل جایگزینی استفاده کنن. این شیوه خیلی خوبیه برای کودکان در این مقوله بددهنی و کلمات زشت.
بله.
او عادت کرده کلمه ای رو میگه، شما یاد بهش بدید که هر وقت اون کلمه رو میگه به جای اون یک کلمه دیگه‌ای به کار ببره که بار منفی نداره. من میشناسم در بین کودکان کودکی رو که وقتی میخواد به کسی فوش بده میگه شمشیر. شمشیر، خب شمشیر چیز بدی نیست، اون عادت کرده، یعنی از همین شیوه استفاده شده، به او یاد دادن کلمه زشتی میگفته برای این که حالا تخلیه کنه خودشو، گفتن خب بگو شمشیر. بچه ها گاهی اصلا خودشون یک واژگانی رو اختراع میکنن و به جای اون واژه بعد به کار میبرن، یا حالا بهتر از اون اینه که بهش یاد بدن به جای اصلا واژه‌ای به کار ببره بگه من ازت عصبانیم، من خیلی ناراحتم، عصبانیم کردی، عصبانی شدم، چون بالاخره مهم اینه که او تخلیه بشه.
یعنی پس در واقع ببینید، من فکر می‌کنم انسان نیاز داره، حتی بزرگترها این نیاز رو دارن که وقتی از دست چیزی آزرده میشن یا براشفته میشن یه جوری اعلان بکنن و بریزن بیرون این درونشون رو. پس نمیشه از کودک بخوایم که اصلا عصبانیت خودش رو بروز نده.
بله، ما اتفاقا همین رو بحث داشتیم، این سوال هم تکراریه، لذا من خیلی خلاصه دارم جواب میدم که برای عزیزان تکرار نباشه. و حتی همون موقع من در مورد بزرگسالان هم مثال زدم.
بله.
حتی گفتم شما دارید رانندگی میکنید، حالا اتفاقی میفته، دیگری جفایی در حق شما میکنه، من انتظار ندارم که شما چیزی نگید، چون باید تخلیه بشید، عصبانی شدید باید تخلیه بشید، اما چرا نام یک حیوان رو میبرید برای اون آقا به جای اون، برای اینکه تخلیه بشید بگید آقای محترم، مؤمن، مسلمان،
مرد حسابی،
مرد حسابی، بله. مرد مؤمن. قدیمی ها خیلی به ما درس میدن، این پیرمردهای قدیمی که اهل این مسائل بودن، با معرفت بودن، آدم نگاه میکنه میبینه فحشاشون این بوده، مرد حسابی، مرد مؤمن، آدم حسابی، و قصدش هم نبوده که حالا مثلا معنای خلافش رو اراده کنن، نه، میخواستن تخلیه بشن. لذا ما این بحث رو داشتیم کاملا با حضرت علی موافقم که در مورد بزرگسالان هست. اگر میخواید او رو گاهی نهیش کنید به ندرت که حساسیت ایجاد نشه، بارها و بارها من عرض کردم سعی بفهمید از موقعیت‌های عاطفی استفاده کنید. موقعیت‌های عاطفی کجاست؟ جاییست که کودک شما میاد خودش رو میندازه بغل شما، میگه مامان دوستت دارم، بابا دوستت دارم. بدونید یه اتفاقی افتاده، از نظر شما بی دلیله، ولی از نظر او دلیل، او برای خودش دلیل داره. یا دیشب یه خواب وحشتناکی دیده، خواب دیده باباش از دست داده، یا یه فیلم عاطفی دیده، یا حالا بابای دوستش مریضه، میاد در نوجوان هم هستا، نوجوان 15 ساله هم یه دفعه میبینید میندازه خودش رو بغل پدرش، حتی 17 ساله، بابا خیلی دوستت دارم، میبوسه، یه همچی دلیلی داره. اینجا یک موقعیت عاطفی است. بهترین موقعیت برای تذکرهای ما همچی موقعیتی است که عزیزم منم دوستت دارم، اما گاهی یک کلمه بعدی رو به کار میبری، اگه اونو به کار نبری دیگه یه دنیا دوست دارم، دیگه خیلی دوست دارم، میگه چشم بابا، چشم، اونجا میگه چشم. ولی اگر اون موقعی که داره میگه و به ویژه با تحکم باشه، زیر بار معمولا نمیره.
پس طبعا این فرصت های طلایی رو نباید از دست داد.
قطعا اینا که... فرصت های طلایی، ممنونم، تعبیر بسیار زیبایی شما به کار بردید، فرصت طلایی، واقعا فرصت طلایی. و البته اینجوری نیست هر از جنگای پیش بیاد ها، این هست، معمولا کودکان، دختر، پسر، فرقی نمی کنه، این موقعیت ها براشون هست و ما باید از این موقعیت ها استفاده کنیم.
استفاده
یا یه وقتی دارید به او هدیه میدید، داریدش کادو میدید، ما همه اینا رو بحث کردیم، القای غیر مستقیم، تداعی معانی، زمانی که او یه خاطره خوش داره، رفتید رستوران، چیزی خریدید، خونه نو خریدید، لباس براش خریدید، مسافرت رفتید، دریا رفتید، یه جایی رفتید، خونه نزدیکان رفتید، پارک رفتید، سینما رفتید، اینا بهترین موقعیت هاست. ما از این فرصت‌های طلایی همینطور که شما فهمیدید باید استفاده کنیم.
حتی این فکر کنم مستلزم این هست که انسان در طول زندگی در مواقع عادی رو رفتار فرزندش، درباره رفتار فرزندش مطالعه کافی داشته باشه تا اون لحظه یادش بیاد. ولی کسی که تو اون لحظه، خب وقتی مثلا دختر 4-5 ساله من میاد منو در آغوش میگیره و میگه بابا دوستت دارم، من دیگه اینقدر در واقع غرق عاطفه میشم و این فضای عاطفی من رو به خودش مشغول میکنه که شاید اصلا یادم نیاد که این رفت کودک من حرف بعد هم گاهی میزنه و من الان میتونم استفاده بکنم و بهش تذکر بدم یا فلان رفتار ناپسندش رو. فکر میکنم این مقدار دقت در طول زندگی لازمه این هست که آدم بتونه از این فرصت استفاده بکنه.
خب اگر پدری باشه که دغدغه تربیت نداشته باشه، هیچی، فرمان بله. شما درسته، ببینید بله. وقتی کسی از دغدغه تربیت نداره، ولی اگر کسی دغدغه تربیت داره، گاهی واقعا یک مادر و پدری که دغدغه تربیت دارن 10 روز حالت التهاب دارن و منتظر یک موقعیتن تا اون اشکال رو و اون اشکال رفتاری و اختلال رفتاری رو به فرزندشون، رفتار نابهنجار رو تذکر بدن، دنبال موقعیت میگردن. بله اگر کسی دغدغه نداشته باشه شاید واقعا به یادش هم نیاد اون موقع، ولی این کسی که دغدغه داره و میخواد تربیت کنه،
درسته،
تربیت در این حال که کار ساده‌ایه، خب به هر حال پیچیدگی هایی داره و سخت است. من آخرین نکته‌ای که برای سوال اولشون عرض کنم، بهترین جریمه برای این سن اگر این چیزایی که گفتم جواب نداد، ما قبلا البته گفته بودیم بهش اگر عادت کرده بهش یاد بدی تو دلش بگه، همین فحش رو بده ها، اب نداره همون کلمه رو تا مدتی، ولی تو دلش یا آروم زیر لب بگه. اگر اینا جواب نداد، بهترین چی ببرید دختر خانم 5 ساله محرومیت موقته. محرومیت موقت به این معنا که او رو ببرید توی اتاقی که امکانات رفاهی درش نیست، او به اندازه هر سال از سنش 1 دقیقه، اینم ملاکی بوده که ما قبلا گفتیم، حبس نکنید، ببرید و او رو تنها بذارید. او باید از جمع بره، اخراج بشه و بره در یک جای دیگه 5 دقیقه بیکار وایسته، چون ایشون 5 سالشونه، به ازای هر سال 1 دقیقه میشه 5 دقیقه. بهترین چیزی برای این سنی محرومیت موقت هست. در مورد لجبازیشون بدونید لجبازی تا حدی از ضرورت‌های رشده، این کاملا طبیعیه در کودکان. و جالب هستش که عزیزان شنونده بدونن، خانواده‌های عزیز، از 1 سالگی هم شروع میشه دیگه، اونایی که کودک دارن میدونن، از 1 سالگی لجبازی ها شروع میشه، در 2 سالگی اوج میگیره، بعدش یه مقدار کمتر میشه، باز دوباره در بین 6 تا 9 شدیده این حالت لجبازی، مقطعی از بین میره، اغلب هم منشأ محیطی داره، یعنی نوع برخورد ماها هستش که او رو به موضع لج میکشونه،
در واقع یک واکنش هست.
بله واکنشی است در مقابل رفتارهای دیگران که من عرض میکنم. البته به ندرت پیش میاد که منشأ عصبی داشته باشه و اختلالی در سیستم عصبی باشه، اونم در صورتی است که شدید و با دوام باشه، اگه شدت داشته باشه و دائم. ولی نگران نشن ایشون و خانواده‌های عزیز، نوع لجبازی‌های بچه‌های ما همین منشأ محیطی داره و بازخورد رفتارهای در حقیقت ماها هست و اون مورد مشکل عصبی در موارد بسیار نادره.
بله.
خب چرا اصلاح کنیم آقا؟ اگر طبیعی لجبازی چرا اصلاح کنیم؟ خب من گفتم اینها رو نباید بذاریم نهادی نبشه، ما باید همت داشته باشیم. دلیلش هم این هستش که به طور معمول بچهای لجباز رو، اونایی که بیشتر از حد متعارف هستن، همسالان دوستشون ندارن، تردشون میکنن. خب ایشون الان به سن مدرسه نرسیدن، سال دیگه باید ایشون برن مدرسه، پیش دبستانی باید برن سالی و بعد مدرسه، توی پیش دبستانی و مدرسه اینجور بچه‌ها رو زیاد تحمل نمی‌کنه، همین باعث بی‌رغبتی از مدرسه میشه. لجبازی عللی داره. 1. تثبیت حس استقلال. اصلا کودک شما در این سن لجبازی می‌کنه، می‌خواد ثابت کنه که مستقله. خب ما چیکار کنیم؟ شما زمینه‌ها رو از بین ببرید، بررسی کنید ببینید چه ایشون لجبازی میکنه به این علت که میخواد استقلال خودش رو تثبیت کنه، شما زمینه‌هاش از بین ببرید.
بله.
گاهی خواسته منطقی داره، جواب نمیدید، میبینه بهترین موقعیته. که دلیل دوم جلب توجهه. کودک شما در این سن میخواد خودش رو نشون بده، پس خیلی حساسیت نشون ندید. البته در ساعات غیر متعارض بیشتر بهش توجه کنید. ساعات غیر متعارض منظورم ساعاتی است که این رفتار رو نداره. وقتی لجبازی میکنه بهش توجه نکنید، چون تثبیتش میکنه، اون اتفاقا همینو میخواد، اون لجبازی میکنه تا نظر شما رو به خودش جلب کنه. اما در غیر ساعت متعارض، یعنی زمانی که این رفتار رو نداره، بیشتر بهش توجه کنید تا اون خلای عاطفیش از بین بره و کمتر بشه.
بله.
علت سوم، اثبات محبوب بودن نزد والدین در حضور دیگران. خیلی وقتا بچه‌ها به ویژه در حضور دیگران لج میکنن تا مادر و پدر برن به سمتشون و به دیگران ثابت کنن که محبوبن تو خونه، مامان بابا دوست دارن او رو. خب ما برای این کار بهتره به جای اون توجه، چون گفتم توجه نکنید، به جای اون توجه سعی کنید قبل از اینکه این حالت پیش بیاد و این اتفاق بیفته، از او تعریف کنید در حضور جمع، نقاط مثبتش رو بگید. و آخرین علت، نارضایتی از والدینه. بچه ها در این سن لجبازی میکنن، چرا؟ میخوان انتقام بگیرن، میخوان اعتراض کنن، خواسته های منطقی داشته، توجه نشده، کتک خدای نخواسته ممکنه خورده، داد و فریاد سرش کشیدید. بچه های راهکارهایی دارن برای انتقام و اعتراض، اینم یه راهشه، لج میکنه، با شما اینگونه مقابله میکنه. من 3-4 تا توصیه دارم.
بله.
از زور بپرهیزید. زور لجبازی کودکتون رو تشدید میکنه. از اهرم فشار بپرهیزید. این یک. دو، از عصبانیت بپرهیزید. من عرض کردم منشأ محیطی داره و بازخورد رفتار ما هست. اینا بله. اینجا خودش رو نشون میده. ببینید اگر شما زور بهش بگید لجبازیش تشدید میشه. اگه شما عصبانی بشید اتفاقا لجبازی او بازخورد رفتار شماست. چون شما عصبانی شدید او لجبازی میکنه. و به هیچ وجه نقش لجباز به اون ندید و به اون برچسب لجباز نزنید. بارها و بارها ما این رو گفتیم که واقعا باورش میشه و این بسیار اثر منفی داره. من کتابی هم به این عزیز برادر بزرگوارم معرفی میکنم، سارای لجباز، کتاب جمع و جور و خوبیه، خواندنیه. این کتاب سرور عزیزمون جناب آقای عباس داورمنش مؤلف این کتاب هستن، انتشارات رشد.
بله.
سارای لجباز جناب آقای عباس داورمنش، انتشارات رشد.
بله، سپاسگزارم از شما جناب آقای دهنوی. در پایان پاسختون اشاره کردید به اینکه برچسب لجبازی به اون نزنند. من فکر میکنم این بحث جالبی باشه اگر فرصت باشه در برنامه‌های آینده به این بپردازیم که وقتی رفتاری رو از کسی میبینیم، چون قبلا هم شما اشاره کردین به این مسئله، مثلا تو از سوالی که در برنامه قبل مطرح شد، خواهری پرسیده بودند مثلا کودک من، دختر من وسایلش رو جمع نمیکنه، اشاره کردید به اون نگیم تنبل، بگیم این کارت اشتباهه. الان شما فرمودید که به اون نگیم لجباز، بلکه مثلا سعی بکنیم با رفتارمون رو اصلاح بکنیم. یعنی برچسب زدن این تعبیر رو به کار میبرید و توجه میدید ما رو و شنوندگان رو به اینکه از این رفتار بپرهیزیم. انشالله وعده باشه خدمت شنوندگان و شما که در برنامه‌های آینده به این بحث بپردازیم مفصل که چگونه میشه جدا کرد این دو رو، رفتار شخص رو بد دونستن با شخصیت او رو، این گونه‌ای که ما قضاوت می‌کنیم دونستن. خب خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید در ادامه برنامه پرسش و پاسخ امروز که حالا یک سوال تلفنی رو شنیدیم، یک سوال کتبی رو هم مطرح بکنیم. البته این سوال کتبی که من الان آماده دارم که مطرح بکنم بخونم، در واقع سوالی است که در یک نامه‌ای که به برنامه پرسش و پاسخ مسائل خانوادگی هست مربوط به اون برنامه است در اینجا پرسیده شده، در واقع در ذیل نامه‌ای که اونجا هست سوال کردن خواهر شنونده‌ای که حالا مایل هم نبودن در واقع معرفی بشن، درباره اشتهای کم کودکان. اجازه فرمایید بنده عرض بکنم که خواستن که درباره تغذیه کودکان برای مادران صحبت بکنید. چطور میتوانیم بچه‌هایی را که کم غذا میخورند به غذا خوردن تشویق کنیم؟ و بعد در ادامه نمونه‌ای رو که خودشون باش درگیر هستن نوشتن که پسر بچه‌ای هست از در خانواده ایشون که بسیار کم غذا میخوره و حتما حالا واسه نگرانی ایشون هم شده از بابت سلامتی بچه. در این باره اگر توضیح دارید بفرمایید، ما هم استفاده خواهیم کرد.
چشم، سوال بسیار مهم و اساسی هست و فراوان دیگه، این یک مورد ابتلاء بسیاری از خانواده هاست. از ایشون سپاسگزارم که سوال فرمودند و بهانه ای شد که ما این رو توضیح بدیم. خوبه که ما اول بیایم بررسی کنیم ببینیم اصلا چرا بچه ها بی اشتها و کم اشتهان. خب علتی داره و بعد اون علل رو از بین ببریم مشکل حل خواهد شد. یکی از علل مهم بی اشتهای کودکان اضطراب و حسادت به نوزاد جدیده. این مهمه، لذا اول عرض کردم خیلی از خانواده توجه ندارن، مکرر تماس میگیرن میگن آقا بچه من خوب غذا میخورده، الان یک ساله که من باش مشکل دارم تو این قضیه. بلافاصله من سوال میکنم که فرزند دوم هم دارید؟ میگن بله. چند سالشونه؟ یک سال. خب پس معلوم میشه درست از زمانی که اون فرزند دوم به دنیا آمده، خب فرزند اول که 5 سال یا 6 سالشه حسادتش بسیار شدید و قوی هست. این حس حسادت باعث استراب او میشه، او را از اشتها میندازه.
بله.
خب حالا ما اینجا چه کار کنیم اگر چنین چیزیست؟ خب ما باید آرامش رو برای او پدید بیاریم با توجه نکردن به اون فرزند دوم فراوان در این مقوله ما زمانی که از رسالی تشریف نداشتید صحبت کردیم که ما چه کنیم برای این مقوله.
بله.
متاسفانه تمام توجه ها یه دفعه به سمت فرزند دوم میره، اشتباهه. تمام کادوها برای او میاد، مادر بزرگ پدر بزرگ تمام توجهشون و نزدیکان پدر مادر، خب کسی که تا دیروز تمام توجه ها به سوی او بوده الان خودش رو در موقعیتی میبینه که دیگه رفت تو حاشیه و هیچ کی به او توجه نمی کنه. معلومه حس حسادتش اوج داره، دچار اضطراب میشه. آرامش رو با برخوردای درستمون ما ایجاد کنیم. علت دوم رنگ یا بوی مشکوک غذاست. بچه ها معمولا خیلی خیلی این قضیه رنگ غذا براشون مهمه، لذا به والدین عزیز بیشتر مادرهای عزیز عرض میکنم که غذاهاتون سعی کنید خوش رنگ بپزید یا بوی رائحه مشکوکی نداشته باشه. دقت کنید در چیزایی که استفاده میکنید، مثلا روغن حیوانی، خب بچه های ما غالبا به بوی روغن حیوانی حساس هستن یا مثلا به کره حساس هستن یا به بعضی از روغن‌های مایع حساسیت دارن، به بوش و حتی گاهی طعمش، طعم اینها رو خب ما دقت کنیم، ممکنه طعمش از نظر بزرگ سالان مشکلی نداشته باشه، ولی ما باید خودمون رو جای کودک بذاریم. گاهی والدین توجه ندارن، اصرار میکنن که فرزندشون چیزی رو بخوره ولی او دقت نمی کنن که قبلا چیزی رو خورده که الان اگر این مورد دوم، خوراکی دوم رو بخوره طعمش بسیار بد میشه. مثلا او پرتقال خورده، الان اصرار میکنن که شیر بخوره. خب عزیزان تجربه کنن خودشون ببینن چه طعمی پیدا میکنه. اگه خود شما باشید دوباره شیر میخورید، پرتقال خورده و اصرار میکنن که شیر بخوره، یک بار که میخوره بعد کودک قدرت استدلال هم نداره بگه بابا این خیلی طعمش بده، بد شده. نظام اینجور چیزا ما باید توجه داشته باشیم. کودکان به پیاز حساسن، اغلب البته بعضی ها ممکنه پیاز بخورن، اونم به جهت قیافشه. نظام ما توصیه میکنیم پیاز رو اگر میخواید در غذاتون بذارید و بچه ها بخورن آسیاب کنید. خیلی از بچه‌ها به غذای له شده حساسن، غذا رو له نکنید، قیافش هم خوب نمیشه. گاهی می‌بینی اصلا تجربه ناخوشایندی داره از یه غذا، اون نمیخوره یه غذا رو چون تجربه ناخوشایندی داره. احتمال داره که اون روزی که این غذا بوده داد سرش کشیدید، خدای نخواسته کتک خورده، همون زمان یه دفعه یه سوسک پریده مثلا جلوش. خیلی وقت خود ما اینجوری هستیم دیگه، ما آدم بزرگام یه همون بس تداعی معانیه. اون زمانی که این غذا رو میخواسته بخوره یه دفعه آدم بزرگ هم اینجوریه، چشش به یه سوسک میخوره یا یک صحنه چندشاوری میخوره، ناخودآگاه از این غذاه دیگه خوشش نمیاد تا مدت، اشتهای این غذا رو نداره. یا گاهی علتش فشار بعد از بیماریه. کودکان وقتی بیمار میشن، بیماریشون خوب میشه، بلافاصله اصرار نکنید مثل روز اول قبل از بیماری غذا بخورن، هنوز اشتها بر نگشته، مادر و پدر اصرار میکنن، از غذا متنفر میشه. من چند تا توصیه دارم. عرض میکنم برای این قضیه بد اشتهایی و کم اشتهایی کودکان به هیچ وجه از زور استفاده نکنید. هر وقت میخواید زور بگید به بچه‌ها، برگردید خودتون رو دوران کودکی خودتون به یاد بیارید، با دوران کودکی خودتون مقایسه کنید، واقعا چه حالی شما اون موقع داشتید؟ خود شما تصویر میکردید که یه، یا الان تصویر کنید که یه قولی کنار شما نشسته و به زور یه غذایی رو که شما نمیخواید داره به دهنتون میده، چقدر حالت مقاومتی در شما ایجاد میشه. الان هم واقعا قضیه همینه، این کودک اشتها نداره، دوست نداره به علل مختلف و ما هی زور میگیم. یا شما خودتون، خب شما که بزرگسالید، پدر و مادر، وقتی بیمار میشید خدای نخواسته اشتها دارید؟ بهترین غذاها رو جلو شما بذارن اشتها ندارید. گاهی کودکانی همچه حالتی دارن، ما باید درک کنیم کودک رو. استفاده از زور باعث مخالفت کودک میشه. چرا؟ حالا جالبه، او از این موقعیت استفاده میکنه، در حقیقت سوء استفاده میکنه، به این شکل که وقتی میبینه شما دارید بهش زور میگید، او با شما مخالفت میکنه برای تثبیت حس استقلال، برای جلب توجه و حتی گاهی لجبازی. اگر زور به کودکان، زور بارها و بارها ما گفتیم جواب نمیده.
بله.
گاهی والدین از رشوه استفاده میکنن برای این قضیه، کار عجیب غریبی. مثلا من اطلاع دارم که مادری میخوان به فرزندشون غذا بدن، پدر بنده خدا رو وادار میکنن کله پا بشه، پدر روی سرشون وایستن پاهاشون رو ببرن بالا که این کوچولو نگاه کنه و کیف کنه و یه لقمه غذا بخوره. خب بنده خدا پدر چه گناهی داره که شما این بلا رو سرش میارید؟ یا مثلا بخور برای عمه بخور، این لقمه رو برای خاله بخور، اینو بخور مامان خوشحال بشه، قوی بشی، مریض نشی، اینا فایده نداره، اینا رشوه است و اثر نداره. با راهکارهایی که ما عرض میکنیم سعی کنید این کم اشتهایی را از بین ببرید. اولا سعی بفرمایید دور هم غذا بخورید، کودک رو تنها نذارید، خود این جمع خانواده یک لذتی رو ایجاد میکنه.
بله.
غذا رو جلوش بذارید و بذارید خودش بخوره، شما به دهنش ندید. در سنین مختلف، حتی جالبه بدونید که از دوازده ماهگی یعنی یک ساله، بین 12 تا 18 ماه دیگه تقریبا کودک میتونه خودش بخوره. البته بله، یه قاشق میخوره، سه قاشق میریزه. میتونید یه پیشوند بزرگی تهیه کنید، فضای بیشتری داشته باشه، غذا رو جلوش بذارید، بذارید قاشقو بدید دستش، بذارید خودش بخوره، شما به دهنش ندید و کمتر از میزان میلش براش غذا بکشید. اینم یک اشتباهیه که بشقابو پر میکنن. نه، خیلی کم. شما غذای او رو حدودش دستتون باشه، نصف اون مقدار براش بکشید. خب یا میخوره یا نمیخوره. اگه خورد فبه ها، شما هیچی نگفتید، خودش میخوره. وقتی ببینه زور بالا سرش نیست و فشار نیست، خودش میخوره. اگر نخورد بعد از 30 دقیقه بدون اخم غذا رو از جلوش وردارید، ولی توجه داشته باشید تا وعده غذایی بعد چیزی به او ندید. یک اشکال در این بد غذایی بچه این هلهولاهای بین غذاست.
بله.
این خوراکی‌هایی است که معمولا بچه‌ها حتی گاهی می‌بینید از نظر غذایی ارزش داره، مثلا هویج، گردو، این جور چیزاست، ولی خب این هم بالاخره جلو به غذای اصلی رو می‌گیره. نگرانی خیلی از مادرها اینه که خب بچه‌م الان نهار نخورد، خیلی خب تا شام ساعت‌ها طول می‌کشه، شما میگید بین این وعده و اون وعده چیزی بهش نده، بچه‌م می‌میره از گرسنگی، می‌میره لطمه. ما قبلا هم گفتیم هیچ نگران نباشید، اونقدر در بدن ما آدم ها مواد غذایی ذخیره شده هست که این مشکلات برامون پیش نمیاد. هیچ نگران نباشید. تلقی درستی نیست که حالا اگر مثلا اون تمام ویتامین ها بهش نرسید مستعد بیماری میشه یا لطمه میخوره، چنین چیزی نیست. نگران نباشید. بر همه غذاها هم اصرار نداشته باشید، به جهت این که گاهی کودکان به عللی از بعضی از غذاها متنفر شدن. هر قدرم شما اصرار بکنید بدتر خواهد شد.
بله.
بذارید غذای محبوبش رو بخوره. خیلی وقتا خانواده میگن آخه یک ماه این میخواد فقط مثلا نون پنیر با گردو بخوره. خیلی خب، اجازه بدید بخوره. یک ماه میخواد تخم مرغ مثلا بخوره. سعی کنید ترکیبش کنید، تنوعی ایجاد کنید. مشکلی ایجاد نمیشه. بعد از مدتی که شما این مقاومت او رو شکوندید، به هیچ وجه زور که نمیگید، به دهنش نمیدید، اصرار نمیکنید و فقط اجازه میدید غذایی رو که محبوبش بخوره، بعد از مدتی مقاومتش میشکنه، به طور کاملا طبیعی یه غذای جدیدی رو، حالا یا غذاهایی که قبلا میخورده و بعد نفرتی ایجاد شده و شما دوست دارید بخوره، یا یه غذای جدیدی رو کنار ظرفش، خیلی کم، مثلا یه دونه سیب زمینی بسیار کوچولو 4 تیکه بکنید بذارید کنار ظرفش، هیچی هم نگید اون سیب زمینی رو بخور. البته با چنگال یه دست میزنه، یه نگاه مشکوکی میکنه، ممکنه یه تیکش رو بخوره، یه تیکه دیگرش هم بخوره. خورد یا اگه نخورد اصلا بهش کاری نداشته باشید، اگرم خورد به هیچ وجه تشویقش نکنید.
بله.
خود همین تشویق هم اثر جالبی نداره. مقداری گوشت مثلا در حد یه قاشق چای خوری، یه ذره این نشاسته تو شیرش به گونه ای که طعمش عوض نشه. خیلی از خانواده‌ها میگن آقا دوست داریم فرزندمون گوشت بخوره، ولی بچه ها به علل عاطفی گوشت نمیخورن، چون میدونن این گوشت ببعیه، سرشو بریدن، میفهمن بچه ها اینو نمیخورن.
بله، خیلی از بچه ها این گونه هستن.
اینجوری هستن، تیکای گوشت رو میتونن توی این شیشه های مربا، مادرها دیگه اینا رو بهتر از ماها میدونن، توی این شیشه های مربا بذارن، درشو ببندن توی آب جوش، آبی عصاره‌ای پس میده، این عصاره شو یه ذره نمک بکنن، خیلی هم خوشمزه میشه، و نگن این عصاره گوشته، بچه نفهمه، اینو بهش بدن بخوره، در حقیقت اون پروتئین و ویتامینی که در گوشت هست به بدن او خواهد رسید. این عرض کردم اون غذای جدیدی رو که اضافه میکنید هیچی بهش نگید. آخرین نکته، غذا خوردن رو برای بچه ها جذاب کنیم به این شکل که خیلی خوبه که اونا رو هم شریک کنیم در غذا پختن، تو مقدماتش، کاری رو، حتی خرید از فروشگاه. واقعا این انگیزه ایجاد میکنه ها، وقتی مامان دارن میرن بیرون بگن خب عزیزم بریم سبزی بخریم، امروز میخوایم فلان غذا رو بپزیم. بله. خودم که کودک میاد در خرید از فروشگاه یا چیدن میز مثلا، وسایل رو بیاره بچینه. گاهی مادرها سلیقه به خرج میدن، با سبزی و با این مواد خوراکی گل و اینا درست میکنن و میگن خب این گلا رو دونه دونه میخوایم حالا بخوریم. بچه ترغیب میشه.
بله.
ما اگر این کارا رو بکنیم میتونه قطعا مؤثر باشه، ولی آخرین جمله به هیچ وجه از زور استفاده نکنید.
بله.
شما کودکان روستایی رو ببینید، بسیار از کودکان روستایی واقعا مشکل بدغذایی ندارن. چرا؟ چون مادرها حساسیتی ندارن، مادر و پدر سر زمین و کشاورزی و کارشون انجام میدن، این کوچولو هم خودش میره نون ور میداره و ماستی هم روش میمالونه و ساندویچ درست میکنه، چنان با حرص و ولع، چنان با اشتها اینو میخوره که یه بزرگسالی هم وقتی میبینه دهنش آب میفته.
بله،
این زوری رو سر بچه ها نیست.
جناب دهنوی، شما در پاسخی که به این سوال فرمودید هیچ اشارهی به عرضم بزرگتون که دارو اینها نکردید. من برام جالب بود، چون که معمولا پدر مادرها خیلی اونا که من دیدم، حالا لااقل موقعی که میبینن بچه‌شون بی اشتها است و غذا درست نمیخوره، اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که یه قرص اشتها آور
درسته.
یا مثلا داروهایی که به نحوی اشتها رو زیاد میکنه، یه همچین چیزی رو به بچه تحمیل میکنن. حالا گاهی وقت ممکنه اونم دوست نداره حتی اون رو، ولی به زورش میدن که اشتهاش باز بشه.
درسته
این کار به نظر شما؟
یعنی
اصلا خیلی مدد میخوام، اصلا توجه به این جنبه های روانی که شما اشاره کردید که گاهی وقت واقعا یه نیاز عاطفی برآورده نشده به این بچه کم اشتها شده یا مسائلی که گفتید، به اینها توجه نمیکنن، صاف میرن سراغ یه دارو.
و اشتباه به اعتقاد من اشتباه واقعا. اگر بشه مشکلات کودکان رو با مباحث روانکاوی و روانشناختی حل کرد، ما نباید از روانپزشکی استفاده کنیم و دارو، چون خود عزیزان روانپزشک هم اذعان دارن، خودشون میفرمن این یه جا رو درست میکنه سه جا رو خراب میکنه. این داروهای شیمیایی اثر منفی داره روی گوارش، اثر منفی داره، گاهی ثابت شده هوش رو پایین میاره، اصلا کم کم بدن مقاوم میشه، اون دوا اثری نمیذاره.
بله.
ما واقعا خود بنده خب روانپزشکان عزیزی رو میشناسم که گاهی از وجود مبارکشون ما استفاده میکنیم و مراجعان تلفنی و حضوری رو ارجاع میدیم، اما زمانی که دیگه کارت به استخون برسه، حتی در موارد وسواس، در وسواس فکری، در وسواس در عبادات و اینا، ما سعی میکنیم با همین مسائل روانکاوی، با کسب آرامش، بحث ریلکسیشنی که خب غربی ها خیلی دارن، دومام داریم ازش استفاده میکنیم، ما وسواس رو از بین ببریم. بلا فاصله پناه نمیبریم به دارو. این هم همینطور که دیدید، واقعا اگر این راهکارا رو ما عمل کنیم، چرا بچه ما غذا نخوره؟ قطعا. فقط مهم هستش که مادران عزیز حوصله داشته باشن.
بله، بله، حوصله مسئله مهمیه. من فکر میکنم خیلی وقتا ما برای اینکه حال نداریم و تنبلیمون میاد به نحوی، حالا اگر در تعبیر درستی باشه، چون نمیخوایم، حوصله نداریم که به اندازه کافی وقت صرف این بکنیم که مشکل کودکمون رو برطرف بکنیم، با یه قرص میخوایم قضیه رو حل بکنیم و اشتهای بچه، در حالی که توجه نمیکنیم که ما رفتاری باید بکنیم یا رفتار درستی کردیم که باید اصلاحش بکنیم یا نیازمند یه رفتار درست روانشناختی است مشکل بچه ما حل شدنش، و میخوایم با یه قرص سر تا قضیه رو هم بیاریم. البته حالا من منکر اینم نیستم که گاهی اوقات واقعا ممکنه بیماری باشه، از بیماری ها هست که کم اشتهایی میاره.
بله.
نباید از اونها غافل بود. ولی اینکه به محض اینکه حالا تا یه مشکل دیدیم بخوایم به دارو مراجعه بکنیم، همونطور که فرمودین کار درستی نیست. خب فرصت ما به اتمام رسید جناب آقای دهنوی، دوست داشتیم که سوالات بیشتری رو مطرح بکنیم، اما ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود در برنامه بعد پرسش و پاسخ. ان
شاءالله.
دوستان عزیز شنونده‌ای که تا اینجای برنامه همراه ما بودند، عرض کردیم خدمتشون نشانی برنامه و شماره تلفن رو عرض میکنم، اگر مایل هستید سوالاتتون درباره مباحث کودک و نوجوان با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی مطرح بشه و از این برنامه پاسخ اون رو بشنوید، یا اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید که ما رو در تهیه بهتر برنامه یاری میکنه، حتما این شماره و این نشانی رو داشته باشید، 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 و نشانی قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. در پایان برنامه با تشکر دوباره از جناب دهنوی، به اتفاق ایشون و همه همکارانم، شما خوبان رو به خداوند منان میسپارم. حق یار و نگهدارتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.